میفهمد که او با پسری به نام محمد دلشیشه‌ای و نابینایی به نام ندیم شاهزاده دوست بوده. محمد دلشیشه‌ای و سریاس به زودی متوجه میشوند که سریاس دیگری هم هست که در پادگانی به سر میبرد. او هم در کودکی بی سرپناه بوده و اناری شیشه‌ای دارد. محمد دلشیشه‌ای به علت دلدادگی بی ثمر میمیرد و چندی بعد سریاس اول هم در درگیری با ماموران کشته میشود. اینک از ندیم شاهزاده هم خبری نیست، ولی مظفر متوجه میشود که رازی در میان است. با پیگیری از سریاس دوم میفهمد که او در قلعه زندانی است. با دوستش اکرام کوهنشین آنجا میرود و زندانبان که مدیون اکرام است میپذیرد در برابر پول نوار حرفهای مظفر را برای سریاس ببرد و برعکس. سریاس دوم از راز دیگری سخن میگوید و به مظفر میسپرد که دنبال ندیم شاهزاده بگردد. مظفر متوجه میشود که شخصی به نام سید جلال شمس هست که ماجرا به نوعی به او هم مربوط میشود. به دنبال او میرود و پیدایش میکند. سید جلال شمس میگوید همان زمانی که مظفر به زندان افتاده، یعقوب سنوبر سه کودک شیرخوار نزد او میآورد و میگوید اسم هر سه سریاس است و نشانشان اناری شیشه ای است که پیش هر کدام هست. یعقوب سنوبر به سید جلال میسپرد که هر یک از نوزادان را به خانواده روستایی بسیار دور از هم بدهد تا همدیگر را پیدا نکنند. سپس سید جلال میگوید در جنگ من دو تن از آنها را گم کردم، ولی سومی نزدیک من است. مظفر از او نشانی سریاس سوم را میخواهد. سید جلال اول امتناع میکند، چون معتقد است سریاس سوم بر اثر بمباران شیمیایی سوخته و حرف هم نمیتواند بزند. باز مظفر اصرار میکند. سید جلال میگوید او در مریضخانه‌ای با بچه‌های بیمار دیگر است و نشانی پسرش سید مژده شمس را میدهد که عتیقه فروش است. او میتواند مظفر را راهنمایی کند. سپس نامه‌ای به مظفر میدهد و میگوید انارهای شیشه‌ای را هم با خودت ببر. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. از خونه سید جلال شمس در اومدم، جوری ظلمات بود که انگار دایره ای از تاریکی زمین رو پوشونده بود. دیر وقت که به روستا برگشتم تعجب کردم از اون که دیدم خواهران سپید چشم انتظارم موندن. ماجرای سریاس اونا رو به طرز عجیبی غمگین میکرد. منم میترسیدم که روزی صدها سریاس با صدها انار بلورین از روستاها سر برکشند و همه آنها هم انسانهای بیچارهی باشند. می ترسیدم که در لایه های پنهان جامعه هزاران فرزند با سرنوشت سریاس ها موجود باشد. از آن می ترسم که در غرقابی بیفتم که هیچ کرانی نداشته باشد. با آن دو خواهر که چون دو فرشته بر تخت سنگی انتظارم را می کشیدند به سمت خانه رفتیم. در راه با آنها از سید جلال حرف زدم و گفتم که سریاس دیگری هم در شهر دیگری با چهره دیگری هست. در آن لحظه غیر از آن تصاویر که سید جلال از سریاس داده بود هیچ تصور دیگری از چهرهش نداشتم. آخرین سریاس نامی بود که پس از تمام شدن آن جریانها با آن فرزند درد کشیده دادم. اما او آخرین سریاس جهان نیست. آخرین سریاس زندگی من است. آن شب برای اینکه قدری از دردهایم کم شود به آنها گفتم قصه سریاس ها هرچه که باشد نمیتواند جز این باشد که آن سه کودک در گردبادی از این سرزمین گم شدند. زندگی آنها در زندگی هزار انسان دیگر تحلیل رفته بود. جدایی سریاس ها از یک دیگر هم کاری عبث و پوچ بود که به معنای کشتن کل سریاس هاست. چرا که وقتی من پس از 21 سال بازگشتم و به تک تک آن زندگی ها نگریستم، گفتم این زندگی همه ماست. در واقع برای من که از کویر آمدم، همه چیز یک پارچه است. لذا نتوانستم یگانگی سریاس ها را فراموش کنم. خیلی خوشبخت هستم که سریاس واقعی را پیدا نکردم، بلکه جهانی را دیدم که سریاس حقیقیم در آن گم شده بود. آن شب که از پیش سید جلال شمس برگشتم، تا دم صبح برای خواهران سپید حرف زدم. به آنها گفتم سریاس نام دیگر انسانهای سرگشته است که در این جهان فنا و گیج می شوند و باز می گردند. خواهران سپید استرابی داشتند که درکش نمی کردم. گفتم لاولی و شادری جان، بگذارید این سفر را به گردباد بکشاند. پشت درهای بسته بی کلید. افسوس چرا می خورید؟ من اینجا هستم تا دریاها را به دنبالش بگردم. احساس میکنم دسته روح سرگردان با تنابهای بلند مرا به سوی مسیر خاصی میکشند. تا آنجا که توان داشته باشم میروم. اگر خدایی باشد دستایم را میگیرد. فردای آن روز انار شیشه‌ای را از خواهران سپید گرفتم و نزد سید مژده شمس رفتم. عتیق فروشی بود که هیچ شباهتی به آن پیرمرد نداشت. درست مثل یک سیاستمدار آرام و متین حرف میزد. جوری حرف میزد که انگار داره برای چند زن حرف میزنه تا افسونشون کنه و از خونه و کاشونه برو بایدشون. انار شیشه دیگری که لنگه اون بود در آورد و تطبیق داد و گفت با توجه به خواسته پدرم سرپرستیشو پذیرفتم. او هیچ نسبتی با من نداره. با چند بچه دیگه در یک مؤسسه خیریه به سر میبره. با دستپاچگی از من پرسید میدونی به چه شکلی در اومده؟ اونو دیدی؟ نه، از کجا بدونم؟ او رو که ندیدم. سویش ماشین را برداشت و گفت بریم. بعد مرا به خانه بزرگی در یک محله نوساز برد. بین راه گفت شناختی از او ندارم. به دستور پدرم سرپرستیشو میکنم. اونجا از بچه های افلیج و معلول مواظبت میکنند. میخوان او رو ببرن اروپا. انگار دارن روش تحقیق میکنن. مدتی پیش قضیه را با پدرم که خودش را از این ماجرا کنار کشیده در میون گذاشتم. حس می کردم انسانی بود که خودش را برتر از آنی می دید که برای سریاس آخرین کاری بکند. جلوی در پیاده ام کرد و گفت برگردم دنبالت. نه، خودم تمام راه های دنیا رو بلدم. با من نیومد. انگار دلش نمی خواست به دنیای کودکان علیل قدم بذاره. چیزی او رو فراری می داد و فقط به خاطر پدرش بود که این مسئولیت رو گرفته بود. با شتاب دور شد و رفت. هیچ مثل مردایی نبود که زیر و بم دنیا رو بشناسن. انگار فقط به خودش فکر می کرد و در قید زندگی مردم نبود. بیمارستانم به همون قلمرو بسته سریاس دوم میمونست. خونه‌ای برای تنبیه یا شاید ایجاد مسئولیت در بشر. پیاده که شدم دیگه هرگز سید مژده شمس رو ندیدم. مردی که مأمور رسوندن محمد دلشیشه‌ای به آخرین سریاس بود. وقتی درباره محمد دلشیشه‌ای ازش پرسیدم هیچ نمیدونست. درباره سریاس‌های دیگه هم همینطور. میگفت فقط و فقط فرصت رسیدگی به زندگی خودم رو دارم. خیلی ساله که از سید جلال بپرسم این انار شیشه ای چیه؟ بذار اونو دور بندازم. گاو صندوق سطل آشغال نیست. آخه این انار از چه گوری اومده؟ بذار بندازیمش بره. جامو تنگ کرده. فقط میگه روزی به کار مهمی میاد. جلو آن خانه انار شیشه ای رو به من داد و گفت بیا. این انار مال خودت. سالهای سال محافظتش کردم. به پدرم بگو که سعی و سالم تحویلش گرفتی. نمیخوام شرمندش بشم. آروم گفتم باشه، مطمئن باش. آهسته خداحافظی کردیم و او رفت و من تنها موندم. آروم وارد اون خونه شدم. خوب نفهمیدم چند تا اتاق داشت. تو در تو و پیچا پیچ و درندش بود. دوستان من، بدونید که تا زنده هم اون سفر هولناک رو در پستوها و دهلیزهای اون لابیرنت از یاد نمیبرم. ده ها اتاق پر از بچه های علیل و مریض، موجوداتی که انگار هزار تیکه شده بودن و یکی با عجله باز به هم چسبونده بودشون. اتاقا انگار با توجه به گونه بیماری تقسیم شده بود. توی برخی اتاقا فقط بچه هایی بودن که جفت پاهاشون قطع بود و به نحوی خاص روی دست راه می رفتند. تعدادی با عصا حرکت می کردند و بعضی روی زمین و زیر چهارپایه‌ها خوابیده بودند و ظرف غذاشون جلو بود و با نگاهی غریب از همون ارتفاع به اتاقای تو در تو نگاه می کردند. اتاق دیگه به بچه های بی‌دست اختصاص داشت. از یکایک راهروها گذشتم. طرحی از جهانی واژگونه در سرم پیش خورد. شگفتا که این مکان با اون همه بچه معلول و عجیب و زخم خورده یکی از ساکت‌ترین مکان‌های دنیا بود. فقط با زمزمه‌های کوتاه با هم حرف می‌زدند. در بخش کودکان نابینا آرامش عجیبی از جنس خاکستر روی همه چیز کشیده شده بود. انگار ناتوانی اونها از دیدن به همه چیز رنگی از بیرنگی پاشیده بود. سکوت بخش ناشنوه ها مثل کویر کشنده و سنگین بود. در بخش دیگه که کودکان درب و داغون قرار داشتن، اونا شبیه کولاژ هایی بودن که بخش های مختلف بدنشون رو پیوند خورده نشون می داد. همینطور پیش می رفتم و از تک تک اتاقا سراغ می گرفتم که کسی سریاس صبحگاهی رو نمی شناسه؟ زمزمه های اعلام میکردن نمیشناسیم. نمیدونستم زمزمه ها از آن چه کسانیه. سرم رو که برمیگردوندم صاحب صدا رو تشخیص بدم، میدیدم هیچ کس نگام نمیکنه. اتاقی ته بخش آسیب دیده ها از آتش سوزی بود. آتش سوزی در جنگ. سریاس صبحگاهی حتما اونجا بود. جلو اتاق پرسیدم کسی سریاس صبحگاهی رو میشناسه؟ پسر بچه ای با لباس نیمه اوریان و سراپای سوخته و ترسناک قدم می زد. چشمای آبی رنگش در اون چهره سوخته نمایی خاص داشت. نه ابرو داشت، نه مژه. انگار شبحی بود که از خوابی طولانی پریده باشه. گفت تو از طرف سید جلال شمس می آی؟ گفتم بله، او منو فرستاده. تو سریاس صبحگاهی هستی؟ آهسته گفت نه، ولی میشناسمش. بیا بریم پیشش. به من گفت که او را در قسمت کسانی که ناجور سوختن نگه می‌دارند، جایی که کودکان مثل شمع آب شدند، بچه‌هایی که روی تخت‌هایشان مثل پلاستیک گرمادیده‌ای وا رفته بودند، مثل پلاستیکی که پس از آب شدن قالب قبلی خود را از دست داده بود، کودکانی که چشماشون پر از خاکستر بود، نفساشون مثل کورهی زوب می کرد. از کنار اتاقا که می گذشتم، هوایی گرمتر و سنگینتر از کویر به صورتم خورد. در قیاس با بقیه وضعیت اون پسر بهتر بود. اسمش رو پرسیدم. گفت استیلداش، به معنی ستاره سیاه. آخه تنها کسی هستم که نیمه شبا بیرون میرم و توی کوچه ها و خیابونای تاریک می چرخم. می دونی چطور سوختم؟ تو مزرعه دراز کشیده بودم که کسی اونو آتیش زد. آروم حرف میزد. انگار نه انگار که توی بیمارستان بود. آدم احساس میکرد توی زندانه. جوری سوخته بود که به هیچ وجه نمیتونستی چهره قبلش رو مجسم کنی. توی چشماش حس غریبی دیده میشد. گفت میدونی چرا اینقدر آهسته حرف میزنم؟ نه، نمیدونم. اوائل همه داد میزدن. یه روز دکترها و کارکنای طبقه بالا ریختن و تموم کسایی رو که فریاد می زدن بردن و اخراج کردن. اگه بخوای اینجا بمونی و غذا بگیری، باید ساکت باشی. با تردید نگاهم کرد و ساکت موند. لحظه بعد گفت: تو کی هستی؟ تا حالا اینجا نیومده بودی؟ من پدر سریاس صبحگاهی هستم. رو گردوند. انگار میدونست اگه آدم به چشماش نگاه کنه سریع میفهمه که به خاطر شفافی چشماش درونش رو میخونه. گفت: هیچ وقت تو رو ندیدم. ادامه داد: سریاس رو به اروپا میبرن. اسمش تو لیسته. میبرن. میبرن روش آزمایش رو تحقیق کنن. دو تا دکتر انگلیسی اومده بودن اینجا و 5 نفر رو انتخاب کردن. با نگرانی سرش رو پایین انداخت و گفت: منو نخواستن. دنبال کسی میگشتن که با سلاح‌های سنگین و شیمیایی سوخته باشه. یکیشون دستش رو پوستم کشید و گفت: این به درد نمیخوره. به بچه‌ها اشاره کرد و گفت: به ما لقب بچه‌های زغال دادن. یه شاعر این اسم رو ما گذاشت. شعر بلندی هم برامون نوشته بود و توی تلویزیون خوندش. الان چیزی از اون یادم نیست. ساکت شد. بعد گفت: خبر داری که سریاس صبحگاهی نمیتونه حرف بزنه؟ با اینکه از سید جلال شمس شنیده بودم باز گفتم: نه، نمیدونستم. صدایش را کمی آهسته کرد و گفت: از وقتی سوخته دیگه نمیتونه حرف بزنه. کلماتی رو به ذهنش میاره و میخواد بیانشون کنه. من پس از چند روز روی اونا کار کردن معنای حرفاشو میفهمم. تخت او کنار تخت منه. فقط من حرفای او رو میفهمم. راهرو بلندی بود. همانجور در مسیری که میرفتیم استیلرش گفت: او تو رو نمیشناسه. هیچ کس رو نمیشناسه. یه روز یه مرد کور با یه مرد دیگه اومدن. بعد از رفتنشون 2 هفته حرفاشو سرهم کردم تا فهمیدم هیچ کدومشون رو نشناخته. به آن سوی راه رو اشاره کرد و گفت: سریاس صبحگاهی اونجاست. بچه‌ای روی تخت نشسته بود. نزدیک رفتم. با یک تسبیح بلند بر می رفت. 8 نفر توی آن اتاق بودند. او بی توجه به بقیه تسبیح رو در دستش می گردان. نزدیکتر که شدم فهمیدم چرا سید جلال نمیخواست او را ببینم. چقدر ترسناک بود. انگار ضربه‌ای توی سرش کوبیده بودند و بینیش را پیچانده بودند. لبهاش روی چانه‌اش افتاده بود. لاله گوشهاش لوله بود. هیچ مویی روی سرش و چهرش نبود. پلک چشم راستش روی چشمش افتاده بود و برای اینکه بهتر بشنوه باید لاله گوشها را بالا نگه می‌داشت. چشم چپش کوچکتر بود. گونه‌هاش گوشت سوخته‌ای بودند و موقع نفس کشیدن صدای خرناس از حنجرش می‌اومد. کنارش رفتم. جلوش که رسیدم زانو زدم و سجده کردم و پاهاشو بوسیدم. هیچ کس بوسهامو بر پاهاش ندید. اونقدر گاز شیمیایی در وجودش باقی مونده بود که اون بوسه‌ها براش نامفهوم بودن. یاد حرف سید جلال افتادم که گفته بود حتی محبت هم درد این بچه رو درمون نمی کنه. دیر اومده بودم و محبت دیرهنگام مثل پشیمونیه، نه عشق. جلو اون انسان سوخته احساس کردم که به پایان سفرهای زندگیم رسیدم. انگار توی زندگی هیچ چیز با ارزشتر از بوسیدن پای اون پسر نبود. چرا که او در بیخبری محض زندگی میکرد. بعد از سوختن هیچ رشدی نکرده بود. باقی عمرش توی اتاقی تاریک ایزوله بود. پیش از اون که به عضویت این مؤسسه در بیاد، سالها در اتاقی تاریک توی مسجدی پرت با چند بیچاره دیگه زندگی میکرد و سید جلال خرجشو میداد. توانایی بلند شدن نداشت. پاهاش کوچک و عقیم بود. از زمان شیمیایی شدن، پاهاش رشد نکرده بود و کمر به بالاش به شکلی عجیب و نامتعادل رشد کرده بود. از زمان سوختنم توی اتاقهای تاریک حبس بود و از دنیای بیرون چیزی نمیدونست. نه خوب میدید و نه حرف میزد. استیلرش گفت: چیزایی رو درک میکنه. مقابلش ایستادم و گفتم: من پدرت هستم. حرفی نزد. انگار واژه ناآشنایی را شنیده بود. سر بلند کرد و انار شیشه‌ای را دید و به سختی گفت: انار. با صدای سوزدار پی در پی گفت: انار، انار، انار. در آغوشش کشیدم و آرام چشماشو بوسیدم. هیچ کس رو قبلا اینجور نبوسیده بودم. سخت‌ترین کار پیدا کردن دریچه‌ای بود که به دل اون پسر باز بشه. خوشحال نگام کرد و گفت: فردا، فردا. استیلرش گفت: خیلی طول میکشه تا بدونم چی میگه. طول میکشه تا آدم تغییرات پیرامونش رو درک کنه. اون کودک سوخته فرزند من بود. میخواستم بهش بگم پسرم. 21 سال طول کشیده بود این واژه ادا بشه. فکر نکنید با دیدن او اسرارم رو فراموش کردم و غمهای انسانهای دیگر رو از یاد بردم. فکر نکنید که با دیدنش سریاس دوم رو در اون زندان مخوف با اون همه راز فراموش کردم. لحظه ای تصور نکنید که رابطه عمیق عاطفیم رو با گور سریاس بزرگ قطع کردم. یا فکر نکنید که بچه های بیپناه و تنهای دست فروش را از یاد بردم. درست در لحظه بغل کردن آخرین سریاس دونستم که دیگه هیچگاه نمیتونم یه پدر حقیقی باشم. یه گور، تکه گوشت سوخته، چند نوار کاست و دو انار شیشه‌ای تنها داشته های من بودن. همونطور که سریاس ها هیچگاه برادر نشدن، منم هیچگاه نتونستم پدرشون بشم. من و اونها در دنیای مجازی که مردماش به چیزی فراتر از برادری، پدری و عشق نیاز داشتند غرق شده بودیم. در لحظه ای که آخرین سریاس تو آغوشم بود، انگار چیزی به من الهام شد و به درستی معنای اون میثاق رو که پسرها با هم و خواهران سفید با خودشون بسته بودن فهمیدم و به این باور رسیدم که اگه میخوام نجات پیدا کنم، تنها راه اون پیوستن به همون میثاقا بود. وقتی او رو در آغوش گرفتم و گرمای تنش رو احساس کردم، فهمیدم که هنوز شعله‌ای در درونش خاموش نشده و روشنه. دست در گردنش انداختم و دونستم که او هم نیازمند میثاق تازه‌ایه. از سر دلسوزی و مهر پدری دست به سرش کشیدم. مدام اون جمله آخر سید جلال شمس توی گوشم زنگ می‌زد. سرم رو گذاشتم رو سینه‌اش که از اون خون می چکید. چه جمله تلخی بود. حتی محبت هم دردای او رو تسکین نمی ده. سرم رو بلند کردم و برای لحظه ای اون راه رو بی پایان رو با اون همه بچه علیل نگاه کردم. هر کدوم خودشون رو با چیزی سرگرم کرده بودن. داشتم به اون تنهای سوخته و بی پناه و زندگی های ویران نگاه می کردم. استیلرش داشت با حسادت به من و سریاس صبحگاهی نگاه می کرد. در اون لحظه با خودم گفتم باید زندگیم رو با پیمان ابدی فدای آخرین سریاس کنم. پیمان را به خودم بستم، امضاش کردم و خودم نگهش داشتم. پیمان این بود که هیچگاه و در هیچ موقعیتی دیگه این پسر رو ترک نکنم و تا هر جا که میره دنبالش باشم. آخرین سریاس معنای بوسه های من و معنای کلمه پدر را نمی دانست. ولی آغوش من به او شوق می داد. به چشماش که نگاه می کردم متوجه می شدم که انگار جزئیات و اشیای هستی رو جور دیگه ای نگاه می کنه. در آغوش کشیدنش احساس عجیبی به من می داد. حس می کردم سالیانی طولانیه که هیچ کس اونو در آغوش نگرفته و منم از بغل کردن انسانها محروم بودم. وقتی بغلش می کردم درست مثل یک روح تشنه بی اون که معنای پدر را بفهمه، مثل کسی که نیاز منو درک کرده باشه به تنم می چسبید. انگار غریزش او رو به من می چسبوند. شگفتا که با یافتن او می بایست گمش می کردم. استیررش که روی تخت کناری لمیده بود و نگاهمون می کرد گفت چند روز دیگه میره. شاید اونجا خوب شه و بتونه با پاهای خودش بدوه. استیررش با همه کمرویش دستم رو گرفت و گفت با خودت ببرش بیرون. میخواد بره اروپا. قبلش چند روزی با خودت ببرش بیرون. دستم رو فشرد و گفت منم رو ببر. دلم میخواد ستاره‌ها رو باز ببینم. نمیدونستم چی بگم. توی دستشویی صورتم رو شستم و به چشمای ترس خورده و سرگردان خودم نگاه کردم. بی کنترل مدام عشق میریختم. سرم رو خم کردم توی کاسه دستشویی. انگار میخواستم بالا بیارم. از کسی که سریاس رو به این روز انداخته بود متنفر بودم. دوستان عزیز، نهمین بخش تلخیص و تنظیم رادیویی رمان آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی با ترجمه آرش سنجابی شنیدید که امیدوارم تا اینجا براتون جالب بوده باشه. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.